بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در سوره انفطار که آیات اولش رو در بحث اصول بهش اشاره کردیم امروز، خداوند به این نکته اشاره کرده است که و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. شما محافظ دارید، همچین هم اینجوری نیست که رها باشید. البته نویسندگان با کرامتی هستند، به هر حال جهات مختلف رو رعایت میکنن، ولی توجه داشته باشید که یعلمون ما تفعلون. حالا اگر انسان این احساس رو داشته باشه که یکی آدم معمولی بهش نگاه میکنه، خیلی کارا رو نمیکنه. یه بچه با آدم نگاه میکنه، آدم خیلی از کارا رو انجام نمیده. پس اینکه انسان بی حیایی میکنه، بعضی از کارا رو انجام میده، معناش اینه که باور نداره که کرامن کاتبین ان علیکم لحافظین. این باور نداره. ولو صد بارم این آیه رو بخونیم، هزار بارم این رو برای مردم رو منبر توضیح بدیم، اگر در خلوت کاری میکنیم که در جلوت هرگز حاضر به اون نیستیم و جلو دیگران نمی کنیم، این چیزه، معلومه که این آیه رو قبول نداریم. البته حالا یه کارهایی هست در خلوت که آدم جلو دیگران انجام نمیده، جایزه، ولی کن جلو دیگران انجام نمیده، از یه باب دیگری اون بحثش شده است. مقصود افعال محرم، این حالا شبه نشه از اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شرایط نیابت بود. گفتیم شرط اول، دوم و سوم شرایطی است که به صفت نایب مربوط میشه، که نایب باید بالغ، عاقل و مؤمن به معنای شیعه اثناعشری باشه، که البته ما پذیرفتیم که لازم نیست نه نایب بالغ باشه نه عاقل باشه و نه مؤمن. یعنی یک غیر مؤمن دیوانه غیر بالغ میتواند نایب بشه. ببینید چه فتوایی ما دادیم، دلتون خوش باشه. گفتیم با چه شرایطی، البته این شرایط تحصیلش تقریبا نمیشه کرد عادتا، ولی خب ما از نظر فقهی میگیم حالا تحصیل نمیشه کرد، گفت مشکل ما نیست، به ما ربطی نداره، ما مقلد مربوط خودش بره احراز کن. ولی بالاخره از نظر بحث علمی گفتیم بلوغ شرط نیست، عقل شرط نیست و ایمان هم شرط نیست. ایمان به معنای شیعه اثناعشری یا نه به معنای کفر باشه، مثلا مقصودمون رو نیست. البته گفتیم، بحث کردیم کافر میتونه یا نه، گفتیم از باب این که نمیتونه بره داخل حرم، از اون باب نمیتونه، و الا اگه اون موقع میشد که میگفتیم یهودی ها و نصارا و بت پرستا میتونن نیابت کنن. البته گفتیم یعنی کافری که بتونه قصد غارت کنه. شرط چهارم گفتیم زبانش فرق کرد، به جای صفت نایب یک چیز دیگری است که در واقع مربوط به منوبعن میشه، نه یا وکیلش میشه یا وسیعش میشه، نه مربوط به نایب، که امام فرمود وسوق به اتیان العمل. گفتیم نکتش اینه که دیگران گفتن شرط چهارم عدالت، بعضی ها مثل مرحوم سید فرمودن عدالت یا وسوق به اتیان، امام فرمودن نه خیر، اصلا وسوق به اتیان عدالت شرط نیست. ما توضیح دادیم که عدالت در نیابت ثبوتاً شرط نیست، فقط یک کلامی شیخ طوسی داشت خلافش که ما گفتیم اون مطلب قابل قبول نیست. اثباتاً هم در عدالت، در نیابت شرط بودن عدالت از باب این که او میخواد خبر بده که فعل رو انجام داد و اخبار عادل مثلا شرط باشه، از باب اشتراط عدالت در مخبره، که البته ما عدالت رو در مخبر شرط نمیدونیم و این رو قبلا توضیح دادیم. گفتیم که بحث وثوق در دو بُعد اینجا مطرحه که امام اشاره کردن، یکی وثوق به اتیان العمل، یکی وثوق به صحت العمل. توضیح دادیم که اون چه که معتبره احراز، این احراز میتونه به یقین باشه، میتونه به اماره باشه یا به اصل، اماره میتونه وثوق باشه، میتونه اخبار ثقه باشه. اصل در اینجا بحث اصالت و صحه است. در مورد اتیان ما اصلی نداریم، استصحاب عدم داریم. نتیجه تعلیقه ای که ما بر این مسئله داریم، که البته مسئلهش رو قبلا بحث کردیم، اینه که امام فرمودن الرابع الوثوق به اتیانهی. ما عرض کردیم بله المعتبر هو احراز الاتیان، وثوق موضوعیت نداره، احراز موضوعیت داره. این احراز ولو به اخبار ثقتن، ولو از طریق یک خبر یک ثقه ای ما بتوانیم احراز کنیم کافیه. چرا؟ از باب اینکه شغل ذمه یقینیه، محتاج به براءت یقینی است که قبلا توضیح داد. امام فرمودن اما بعد احراز ذالک، ذالک یعنی اتیان، که خود امام بعد از کلمه وثوق بحث احراز رو ذکر کردن، که عرض کردیم معتبرم همون احراز. فلا یعتبر الوثوق به اتیانهی صحیحا، لازم نیست وثوق داشته باشیم که این صحیح انجام داده. گفتیم اصالت و صحه جاری میشه که اینجا تو تعلیق اشاره کردیم. امام فرمودن فلا علم یا علم این شخص وسیع یا وکیل یا منوبعن به اتیانهی و شک یا شک فی انه یعتی بهی صحیحا صحت الاستنابه، ولو قبل العمل، ولو این شک و علم قبل العمل باشه، علی ظاهر ایشون میفرمان صحیحه. و الاحوت که در عبارت امام هم ظاهرا احتیاط استحبابیست، اعتبار الوثوق به صحف حاضر سوره، که ما تصریح کردیم این احتیاط احتیاط مستحب. اما شرط پنجم، شرط پنجمی که امام ذکر کردن، معرفته یعنی نایب به افعال الحج و احکام الحج ولو به ارشاد معلم حال کل عمله. شناخت شخص نایب نسبت به افعال حج و احکام حج ولو از طریق یک شخص به اصطلاح معلمی، یک کسی که بهش یاد بده در حال عمل، یعنی لازم نیست از ابتدا بدون حج و چجوری انجام بده، کافیه یکی باشه موقعی که مثلا میرسن مسجد شجره بهش بگه آقا جان اینجا باید نیت احرام بکنی، برای نیت احرام باید اینجوری نیت بکنی، اینجوری لبیک بگی، این شرایط رو رعایت کنی. همین مقدار کافیه، ولو این آدم بلد نیست که بعد از احرام چیکار باید بکنه، همین مقدار کافیه. احرام تحقق پیدا میکنه، میرسه مثلا به مکه، دوباره اون آقا بهش میگه آقا جان حالا که رسیدیم مکه باید بریم مسجد الحرام طواف کنی، طواف رو اینجوری انجام میدن، از مثلا حجر الاسود شروع میکنن، هفت دور خلاف عقربه های ساعت باید بزنی اینطوری، بعد بری مثلا پشت مقام نماز بخونی اینطوری. اینا رو بهش یاد میده، اونم انجام میده، ولی نمیدونه بعد از طواف باید چیکار کنه، بعد از نماز طواف چیکار کنه. میگه خالو باید بری سعی انجام بدی، سعیش اینجوریه، همینطوری قدم به قدم به این یاد میده. امام میفهمان همین کافیه، ولی این آدم اصلا اولش نمیدونسته حج چی چیه، چجوری میشه حج انجام داد. بله، مرحوم سید هم خب همین مطلب رو دارن، میفرمان الخامس معرفته به افعال الحج و احکام الحج و ان کان به ارشاد معلم حال کل عمل. هیچ کس تعلیقه نزده بر این فرمایش سید الا مرحوم آقای گلپایگانی، از علمای متأثر محسوب. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه فرمودن هازا کافن لصحت العمل، فرمودن اون چه که مرحوم سید فرموده برای صحت عمل کافیه، ولی لازم نیست آدم از اول مسئله رو کامل بدونه، کافی عمل رو درست انجام بده ولو حین العمل بهش یاد بدن. اما صحت الاجاره فیشترط فیها کون العمل معلوما حین الاجاره به حیث لا یکون غررا. مرحوم آقای گلپایگانی میفرمان لازم نیست برای صحت عمل که طرف بدونه حج چیه چه کار باید کرد، ولی برای صحت اجاره باید بدونه برای چی اجیر شده، بفهمه که بالاخره این کاری که میخواد انجام بده فی الجمله چیه. این نکته ایست که مرحوم آقای گلپایگانی اشاره کردن، حالا دوباره بهش اشاره میکنم. مرحوم آقای حکیم تو مستدرک ببخشید تو مستمسک فرمودن که این شرطی که اینجا مرحوم سید فرموده شرط مستدرکی است، یعنی تکراریه، چون که وقتی شما میگید که این شرط برمیگرده به اون فعلی که این طرف براش اجیر شده که موضوع اجاره است، یعنی به نظر میرسه، یعنی از عبارت مرحوم آقای حکیم که ایشون مثلا تو ذهنش این بوده که معرفته به افعال الحج شرط صحت اجاره است، ولی درست مطلب اونیست که مرحوم آقای آملی، شیخ محمد تقی آملی رضوان الله علیه، توی مصباح الهدا اشاره کرده. من بارها عرض کردم مکرر در مکرر که کتاب مصباح الهدای این جناب آملی رضوان الله علیه مرحوم شیخ محمد تقی نشون دهنده توانایی علمی فوق العاده ایشون در مباحث فقهی است که حتی از بعضی از کسانی که رسما مرجع بودن به نظر من ایشون دقتش در مسائل فقهی بیشتره. و میدونید ایشون مشتهر به فقه نیست، ایشون مشتهر به فلسفه است، به خاطر شرحی که بر منظومه داره مشتهر به فلسفه است، چون تهران هم بوده هیچ وقت مرجعیت فقهی پیدا نکرده به اون معنا، ولی در این حال از نظر فقهی بسیار قویه ایشون. از جمله تو این بحث ایشون خیلی قشنگ این مسئله رو توضیح داده، فرموده این شرط معرفت به افعال الحج یک وقت به لحاظ عقد اجاره دیده میشه، یک وقت نسبت به صدور عمل از نائب، یعنی این دو تا بعد متفاوت. یه بعد اینه که بالاخره کسی که آدم اجیرش میکنه تا یه کاری رو انجام بدهد باید اون کار بلد باشه. این باید از کجا میاد؟ ایشون توضیح نداده این نکته رو، البته مرحوم آقای آملی هیچی نگفته. این باید از کجا میاد که وقتی آدم یکی رو اجیر میکنه تا یه کاری رو انجام بده، نایب میکنه یه کاری رو انجام بده، باید اون کار رو بلد باشه. برای چی؟ اون که مربوط میشه به عقد اجاره، نه حالا با قطع نده این مربوط میشه به عقد اجاره، یعنی مثلا میخوای شما بگی قراری نباشه، نه ببینید الان شما میخوای برید خونه بسازین، میرید مثلا همینجوری تو خیابون یه نفر پیدا میکنی میگه آقا بیا بر من یه خونه بساز، که نمیدونی اصلا این بناست، بقال، قصاب، همینجوری میرید میگه آقا بیا خونه بساز. هیچ آدمی عاقلی هم چیکاری که نمیکنه که. شما اگه میخوای بری به خونه بسازی میری به کی میگی؟ کی بنا باشه دیگه؟ چرا؟ شرط عقلاییه دیگه که آدم یه کاری رو میخواد بده به یه کسی که کارو بلده، تازه اون که کار بلده درست انجام نمیده، چرا سه اون که اصلا بلد نیست. خب این که باید کسی که یه نیابت میکنه میخواد اون کارو انجام بده کارو بلد باشه شرط عقلاییه، شرط ارتکازیه. این لازم نیست روایت و آیه داشته باشه، هر آدم عاقلی اینو میفهمه. خب این بلد بودنش برای چی عرض کردم؟ نکته این ارتکاز چیه؟ نکتهش اینه که میخواد اون عمل رو انجام بده، خب باید کسی که میخواد یه عملی رو انجام بده اون عمل رو بلد باشه دیگه. من بدون اینکه بدونم نماز چیه چجوری میتونم نماز بخونم؟ بدون اینکه بدونم حج چیه چجوری میتونم حج انجام بدم؟ بلد باشم دیگه. برای چی بلد باشم؟ برای اینکه بتونم اون عمل درست انجام بدم. خب حالا لازمه قبلش کتاب الحج رو درس خارج خونده باشم؟ نخیر. لازمه قبلش کل نمیدونم عروه رو مسائل حجش رو خونده باشم؟ نخیر. مناسک خونده باشم؟ نخیر. کافیه موقع عمل یکی به من بگه آقا جون این عمل اینجوریه و منم همونجا بتونم اون رو با همون گفتن اون انجام بدم. اگه همین مقدار حاصل باشه از این جهت شرط نیابت، یعنی اون مقداری که لازم هست به اعتبار نیابتش تحقق پیدا می‌کنه. که این آقا درست بتونه احرامو انجام بده، ولو به این که اون موقعی که میخواد احرامو انجام بده یه روحانی اونجاست، یه معلم، یک راهنمایی اونجاست، بهش میگه آقا جان برای احرام در این مکان باید محرم بشی، با این شرایط باید محرم بشی، اینجوری باید نیت بکنی، اینجوری باید تلبیه رو بگی. اگر این اینا رو میتونن بهش بگن اونجا درست انجام بده، کافی. خب بس یه بعد قضیه اینه که این یه شرط ارتکازی است. این شرط ارتکازی ولو به وجود یک معلمی که اون معلم لدل عمل یک راهنمایی در هنگام عمل بتونه اینو راهنمایی بکنه، تحقق پیدا میکنه. البته به شرط این که اون راهنما واقعا بلد باشه و به شرط این که این آدم هم یه کسی باشه که با همون گفتن اونجا بتونه عمل رو درست انجام بده. اما اگه نه، اون نیاز داره به یه مقدماتی تا بتونه اونجا بیاید پای عمل بش بگی، این نمیتونه انجام بده، این به درد نمیخوره. یه کسیه که اونجا بهش بگن آقا باید اینجوری نیت کنی، اینجوری تلبیه بگی، این شرایط، آقا چی داری میگی این حرفه؟ یه مقدمات لازم داره، قبلش باید درش مثلا یه چیزایی میگفتی تا اینجا بتونی اینا رو بگی. اگه اینطوریه نه، این کافی نیست. بالاخره باید یه طوری باشه که این موقع عمل بتونه عمل رو درست انجام بده و برای انجام درست عمل ناچاره که عمل رو بشناسه، احکامش رو بلد باشه. خب این یه بعد قضیه است. همونطوری که عرض کردم، در واقع مرحوم آقای آملی اشاره کرده و همه قضیه این نیست. یه بعد دیگه هم داره، نیابت گاهی به اجاره است، گاهی تبرعیه. اونجایی که به اجاره است، خب یه عقدی داره صورت میگیره، این آقا داره اجرت میخواد بگیره. خب این که میخواد اجرت بگیره، اجرتش مشخصه. مثلا بهش میگن ما 500,000 تومان، 1,000,000 تومان، فلان قد تومان بهت میدیم، بری برای ما این نیابت رو انجام بدی از طرف مثلا پدر مرحوممون، یا مثلا پدرمون که ناتوان دیگه، امید به حج رفتن نداره، یا خود اون شخص میگه از طرف من که دیگه امیدی به حج رفتن نداره. ولی از اون طرف خب ما در معاملات باید عوض و معوض مشخص باشه، که اگر نباشه قراری میشه. ببینید بحث قرار رو ما نمیخوایم بکنیم، فقط اجمالا نتیجه ای رو که تو اون بحث ما بهش قائلی اشاره میکنیم. بعضی ها گفتن آقا مسئله قرار مستندش این است که نهی نبی عن القرار، پیغمبر نهی کرده است از این که در معامله قرار باشه. بعضی گفتن اون روایتی که داریم این نیست، این است که نهی نبی عن بیع القرار، مربوط به غیر بیع از معاملات نیست. جوابی که ما داریم اینه که قراری بودن معامله مانع صحت معامله است، نه به خاطر نهی نبی عن بیع القرار که اشکال کنی تو سندش یا صدورش، نه به خاطر نهی نبی عن بیع القرار که بگی آقا بیع و فرمود حضرت القای خصوصیت کنیم همه معاملات، نه خیر. یکی دیگه بگه قیاسه از این حرفا، نه خیر آقا اینا نیست. معامله یک امر عقلاییه، احکام معامله قبل از اینکه شرع اونها رو بخواد بگه در بین خود عقلا هست و بوده، و شریعت نوعا در حوزه معاملات امضایی کارش، بعضی جاها رو نپذیرفته البته، کار عقلا رو امضا نکرده، ولی در نوع موارد امضایی. عقلا غرر رو مانع صحت معامله میدانن، فوقش غرر فی کل شیئن و فی کل معاملتن به حسابه. همچنین مثلا به یکی بگی آقا من یه خونه میخوام بهت بفروشم، میخری؟ مثلا بدون این که بدون این خونه کجاست، چند متریه، چه خصوصیات داره، بگه آره چند، مثلا 50,000,000، بگه آره میخرم. عقلا میگن این باطله، چه خونه ای، کجا، با چه خصوصیتی، همطوری معلومه خونه چیه، این خونه چی میگن، به چی میگه خونه، یه دونه اتاقه، شیش طبقه، چی میگید آنجای خونه. اما اگر مثلا فرض کنید بگید آقا این خونه رو میخوام به تو بفروشم، این خونه رو میبینه دیگه، حالا ممکنه مثلا الان این نگاه میکنه فکر میکنه برش مثلا 10 متر، در واقع برش 9 متر، فکر میکنه مثلا مساحتش 150 متر، در واقع مثلا 120 متر، این مقدار هست. توی معاملات مختلف البته فرق میکنه، ما اینو میگیم حتی در بی، مثلا ما میگیم در بی اغلا در بعضی از اشیا ابهام رو در یه حدی زیادی میپذیرن. مثلا شما این سیب زمینی میخرید 3 کیلو، در 99.9 موارد این سیب زمینی شما 3 کیلو نیست، یا بیشتره یا کمتره، چون این ترازوهایی که اینا دارن تقریبا هیچ کدومش درست اندازه گیری نمی کنه. اگر یک بار درست باشه این شانسیه، ولی خب شما اگه مثلا این 3 کیلوی سیب زمینی رو ببری اینجا این پاساژ بغل به یه طلا فروش، بگه آقا اینو با این ترازوی دقیقت وزن کن، بگه واسه چی آجا؟ بگه آخه من خوندم که نه نبی ان بیع الغرر، میترسم این 3 کیلو یک کمی بیشتر یا یک کمی کمتر باشه، بیعم غرری بشه، این سیب زمینی رو ببرم خونم این بچم بخوره حرام بشه، اون وقت اثر وضعی هم که شنیدم داره، چه بشود. اون طلا فروش بشه یا آقا جان شما در اثر وقت به یک روان پزشکی مراجعه کن، برو آقا سیب زمینی رو کی با ترازوی طلا فروشی وزن میکنه؟ همون سیب زمینی فروش مگه ترازو نداشت؟ میگه چرا؟ خب همون کشیده کافیه، برو پیکار میدازه بیرون. چرا؟ چون اغلا مثلا حالا یه 100 گرم بالا پایین تو سیب زمینی اینو قرار نمیدونن. اما اگر همون چیزی که خواهید خرید و فروش میکنید طلا باشه، 1 گرمش به این راحتی کسی کم و زیادش رو بی توجهی نمی کنه. چرا؟ چون طلای عنصر گرون قیمته، اونجا رو قیراتش حساب میکنه، فرق میکنه. بنابراین در یه حدی ابهام در معاملات قراری است، اغلایی تابع مورده، از اون حد بیشتر، یعنی کمتر از اون حد به تعبیر دیگری قراری نیست، ولو ابهامی هست. اغلا قراری نمیدونن. اگر معامله ای اغلاییاً قراری بود باطله، چون اغلا باطل میدونن و شریعت هم خلافش چیزی نداریم، تاییدش هم تازه داریم. ولی اگر معامله ای قراری نبود اغلاییاً باطل نیست ولو ابهامی درش باشه. برای همین مرحوم آیه آمولی درست فرموده، فرموده اما به نسبت الی حال عقد الاجاره فیکفی علم المتعاقدین بالحج اجمالا به حیث یرتفع الغرر. لازم نیست این تفصیلا تمام احکام حج رو بدونه، ولی اجمالا بدونه که حج چیه اینو باید بدونه. فکر نکنه مثلا میگن آقا بیا 1,000,000 تومان بهت میدیم حج انجام بده، مثلا حج تو خونه شون میتونه روزای تعطیل انجام بده. بدونه که این برای حج باید بره تا مکه، بدونه که اونجا باید بره یک توی مسجد الحرام یه چرخی بزنه، گفت یه محله، گفتش چه خبر از مکه، گفت مغازه های بزرگ، فروشگاه های خیلی پر رونق، حج ناس زیاد، ماشین های شیک، یه محل زیارتی هم داشت، شلوغ بود ما نرفتیم. این از اونا بدونه که بالاخره یه محل زیارتی داره ولو شلوغ هم باشه باید بره، ولو نمیدونه طواف مثلا اینوری باید انجام داد یا اونوری، خلاف عقربه های ساعت یا موافق عقربه های ساعت، ولی میدونه فل جمله یه همچی کارهای تلویزیونی جایی دیده بالاخره اینا میرن اونجا یه کارهایی میکنن، در حدی که فل جمله بداند که بفهمه برای چی داره اجیر میشه و اون کاری که اجیر میشه، فکر نکنه مثلا یه کار خیلی ساده ای از کردم تو خونهشون انجام میده ایام تعطیل و فراغت، این قرارش رفت میشه. ولی این احکامشو بلد نیست، الان نمیدونه مثلا حتما باید طواف با طهارت از حدث و طهارت از خبث باشه، نمیدونه که مثلا سعی مشروط به طهارت نیست، اینا رو نمیدونه، ندونه اب نداره، اینا تأثیری در اجاره از نظر عرف نمیگذاره. اما اگه خیلی مبهمه، طوری که اصلا معلوم خودش هم نمیدونه برای چی اجیر شده، خب اجارهش باطل میشه. بنابراین این دوتا بعد رو باید از هم تفکیک کنیم. از بعد صحت عمل نائب، میشه نائب اصلا هیچی ندونه، کافیه فقط این ظرفیت رو داشته باشه که وقتی بهش میگن بتونه عمل رو درست انجام بده، چون ندونه که حج باید بریم مکه یه روزای خاصی، هیچی نمیدونه، تصوری از حج نداره. ولی خب میره مکه، میبرش مکه، میگن آقا اینجا میقات، باید اینجا محرم شد، اینجوری باید همون کارا رو این انجام میده، عملش درست میشه، نیابتش هم درست میشه. اما به عنوان صحت اجاره که بخواد عقد اجاره صحیح بشه، این آدم باید یه تصوری از حج داشته باشه که بتونه اون تصور از نظر عرف قرار رو در مورد اجاره رفع بکنه، که بالاخره این بفهمه که فل جمله این کاری که میخوان ازش بکشن همچین چیز نیست، یه کار خیلی ساده ای نیست، یه کار زحمتداری در یه حدی هست که مثلا این اجرت رو دارن بهش میدن. بنابراین نتیجه فرمایش مرحوم سید و حضرت امام رضوان الله علیهما همونطوری که فرمودن درسته، ولی همونطوری که مرحوم آیه گلپایگانی اشاره کرده، این شرط معرفته به افعال الحج و احکامهی و انکانه به ارشاد معلمن، این در جایی که برای صحت عمل باشه درسته، هیچی هم ندونه ولو به ارشاد معلم درست انجام بده عملش صحیح میشه، نیابتش درست میشه. اما اگه هیچی نمیدونه، نمیدونه واسه چی اجیر شده، اجارش قراری بشه، اون موقع صحت اجارش مشکل خواهد بود، اجاره قراری باطله. بنابراین به تعبیر مرحوم آملی، باید اجمالاً بداند حج چیست در حدی که قرار مرتفع بشه، اما تفصیلاً لازم نیست و کافیست که در هنگام عمل به او توضیح داده بشه. بعد اشاره میکنه مرحوم آملی به عبارتی که مرحوم صاحب مدارک داره و کلمه‌ای که از شهید اول رضوان الله علیه در کتاب دروس نقل میکنه، که ایشون مقید کرده اون معلم رو به عادل، معمر شدن عادل، که مرحوم آملی هم اشاره میکنه که نکته این که گفته است مرشد عادل باشه، یعنی بالاخره یه آدمی باشه که نخواد سر این کلا بذاره به این یه چیزی بگه که واقعا احکام حج نیست، یه آدم عادلی است که بالاخره عادل هم شرط نیست، مورد وثوقه که بالاخره احکام رو درست به این یاد میده، همون مقدار کافی است که ما بتوانیم این رو اجیر کنیم. خب این مسئله تمام، بحثی بیشتر از این نداره. مسئله بعدی، شرط بعدی، حضرت امام میفرمان عدم و اشتغال ذمتهی یعنی نائب به حج واجب علیه فی ذلک العام، به حج واجبی بر او در همون سال، کما مره، کجا مره؟ این کما مره که امام فرمودن این مسئله است که در واقع آخرین مسئله فصل اول از مباحث حج در تحریر الوسیله امام، مسئله 65 اونجا امام فرمودن من استقر علیه الحج، کسی که حج بر او مستقر شود و تمکن من ادائهی و متمکن از ادای حج باشه، لیس له ان یحج عن غیره تبرعا او بالاجاره. این آدمی که حج بر او مستقر شده که شرایط استقرار حج قبلا گفتیم، یعنی استطاعتشو داشته، استطاعت مالی، وقتی، عرض کنم طریقی، بدنی، و به فرض این حج رو انجام نداده در اول از منه امکان و همه شرایط رو داشته، این مستقر شده برش. حالا که مستقر شد و تمکن من ادائه، حالا میتونه بره انجام بده، نمیتونه بره از یه نفر دیگه نیابت کنه، چه نیابت تبرعی، میگه بابام حج انجام نداده، حالا ما اول بریم حج پدرمون انجام بدیم، این برای پدرمون خیرات و برکات باشه، موقعی که زنده بود که خیلی اذیتش کردیم، حالا الان که مرده بریم حجش رو انجام بدیم. نه، امام فرمان نمیتونه، او بل اجاره یا اجیر بشه، نمیتونه. و کذا لیس ان یتطوع به، نمیتونه حج تطوعی انجام بده، یعنی بگه حالا امسال میریم حج مستحبی انجام میدیم، امسالی که میخوایم بریم میریم ولی حج مستحبی انجام میدیم، حج واجبمون حالا بعدا انجام میدیم، مثل بعضی ها که نماز شب میخونه نماز صبحش قضا میشه. به من میگه آجا ما همیشه نماز شبمونه میخونیم ولی نماز صبحمون گاهی قضا میشه. اون دست در نکنه، خیلی عالی، فکر کنم خیلی هم مقاماته که آدم نماز شبشو بخونه نماز صبحش قضا شه، چون مرد حسابی، آدم حسابی، اونی که واجبه نماز صبحته. ای تو میدونی که نماز شب بخونی نماز صبحت قضا میشه، نماز شب نمیخواد بخونی، بگی بخوا که صبح نماز صبحتو بخونی. حالا اینم از اوناست، کاسه از آش داختر، مستحب میخواد بره انجام بده، حالا که میتونه بره حج، حالا حج مستحبی انجام بده، شنیدیم خیلی ثواب داره، نمیفهمه که ثواب واجبش خیلی بیشتره. فلو خالفه، حالا اگه این اومدیم و رفت انجام داد، گفت آقا اینا تو رساله هاشو یه چیزایی میگن، میگن نمیشه آدم برای باباش انجام بده، ما میخوام بریم برای بابامون انجام بده، میگن نمیشه حج مستحبی، نه ما میخوام حج مستحبی انجام بدیم، آجا خیلی شنیدیم ثواب داره. امام میفرمان ففی صحتهی اشکالون، اول میفرمان در صحت این حج اشکال، به ضرس قاطع نمیگن، بعد میفرمان بل لا یبعد البطلا، فتوا میدن به بطلان، من غیر فرق بین علمه به وجوبه علی و عدمه، میخواد بدونه که آقا نمیشه آدم وقتی حج بر خودش واجبه بره برای یکی دیگه انجام بده، میخواد ندونه. ولو لم یتمکن منه، امام فرمان بله اگه نمیتونه برای خودش حج انجام بده، صح عن الغیر، میتونه به نیابت انجام بده. ولو آجر نفسه مع تمکن حج نفسه بطلت الاجاره و ان کان جاهلا به وجوبه علی، امام میفرمان اگر میتونه حج خودش انجام بده، رفت اجیر شد برای یکی دیگه، ولو جاهل بود به این که واجبه برش بره حج خودش انجام بده، این اجارهش هم باطل. این فرمایش امامه. من قبلا این مسئله رو بحث کردم، ولی اینجا عبارت سیه نه، اون یه بحث دیگه است، اجارش باطله، یعنی مستحق حق الاجاره نمیشه. اون طبق نظر امام که فرمود لا یبعد البطلان، عملش هم باطله. بله، از اون باب، بله، نه از باب بطلان اجاره، از باب این که اصلا عملش به خاطر اینکه حج بر او واجب بوده امام میگه باطله. مرحوم سید اینجا یه عبارتی دارن، فقط اینو یه دقت بفرمایی تا این مجتهدان جلسه ساعت بعدی حمله نکردن. این مرحوم سید میفرمان از سادس عدم و اشتغال ذمتهی به حج واجب علی فی ذلک العام فلا تصح نیابت من وجب علیه حجت الاسلام او النذر المضیق مع تمکنه من اتیانه، و اما مع عدم تمکنه لعدم المال فلا بأسه، فلا حج عن غیره مع تمکنه من الحج لنفسه بطل علی المشهور. مرحوم سید میفرمان این که باطله نظر مشهوره، که امام هم همینو تو تعلیقشون تأیید میکنن، و بعد ولی سید میفرمان لکن الاقوا ان هذا الشرط انما هو لصحت الاستنابه والاجاره و الا فالحج صحیح. مرحوم سید میفرمان حجش صحیحه، اجارش باطله، که حالا تعلیقات زیاده. و ان لم يستحق الاجاره، مستحق اجاره نیست ولی حجش صحیحه، ذمه منوب عن هم علل اقوا ایشون میفرمان بری میشه، که حالا توضیحش جلسه بعد. قبلا این مسئله رو بحث کردم، رفقا ببینن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.